14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه 14 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص انتخابات ریاست جمهوری در ایران و امروز دوشنبه که آخرین روز ثبت نام نامزدها هست. پیش از هم هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم هومن عسکری. هومن
سلام. به رغم اعتراض ایران، چین بر موضع خود در قبال جزایر سه‌گانه مورد مناقشه بین تهران و ابوظبی پافشاری کرد. هفته پیش چین در بیانیه مشترکی با امارات متحده عربی از تلاش‌های این کشور برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه بر سر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا حمایت کرده بود، موضوعی که باعث احضار سفیر چین در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی و ابلاغ اعتراض رسمی تهران به پکن شد. دیروز دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در واکنشی نادر و خشمگینانه خطاب به بزرگترین شریک تجاری و از متحدین راهبردی تهران نسبت به تکرار حمایت پکن از آنچه ادعاهای بیپایه امارات می‌خواند اعتراض کرد. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای گفته بود با توجه به همکاری‌های راهبردی تهران و پکن انتظار دارد که دولت چین موضعش را در قبال این موضوع تغییر دهد. سخنگوی وزارت خارجه چین اما امروز ضمن اشاره به روابط قوی ایران و چین تأکید کرد که موضع پکن در موضوع جزایر همان است که در بیانیه مشترک با امارات آمده و امیدوار است دو طرف این اختلاف را از طریق گفتگو حل کنند. پنجمین و آخرین روز از نامنویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز برگزار می شود. طی 4 روز گذشته تنها به 37 داوطلب اجازه ثبت نام داده شد. در همین حال هادی تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه بار دیگر گفت که این شورا دلایل رد صلاحیت داوطلبان را به طور عمومی اعلام نمی کند. نهادهای بین المللی با اشاره به دخالت‌های شورای نگهبان از جمله رد صلاحیت‌های گسترده انتخابات در جمهوری اسلامی را ناعادلانه و غیر شفاف دانستند. انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرار است 8 تیر ماه برگزار شود. در ساعات پایانی فرصت ثبت نام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در دوره ریاست جمهوریش هم با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور نام نویسی کرد. آقای جهانگیری که عضو حزب کارگزاران سازندگی است در انتخابات 1400 هم ثبت نام کرد، اما شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد. این در حالی است که این شورا در سال 96 صلاحیت او را تأیید کرده بود. 36 زن زندانی سیاسی عقیدتی خواستار برگزاری علنی دادگاه نرگس محمدی و حضور رسانه‌های مستقل در این دادگاه شدند. صفحه منتسب به این فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح در اینستاگرام با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این زندانیان همچنین خواستار حضور شاهدان و راویان آزار، اذیت و تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشتی شدند. دادگاه انقلاب تهران قرار است 19 خرداد ماه، یعنی 5 روز دیگر، به اتهام نرگس محمدی مبنی بر تبلیغ علیه نظام رسیدگی کند. آنیشا اسداللهی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی و شکیلا منفرد از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. خود نرگس محمدی هم در روز 29 اردیبهشت ماه خواستار برگزاری علنی دادگاه با حضور راویان تعرض جنسی و تضمین امنیت جانی، روانی و قضایی آنان شده بود. به گفته مقام‌های انتخاباتی مکزیک و به دنبال شمارش حدود 60% آرا، کلودیا شینبام به عنوان نخستین زن رئیس جمهور در مکزیک به پیروزی رسیده است. خانم شینبام شهردار پیشین پایتخت مکزیک است که حزب حاکم در این کشور از حضور او در این انتخابات حمایت کرده بود. خانم شینبام 61 ساله قرار است از اول اکتبر، یعنی 10 مهر ماه، دوره 6 ساله ریاست جمهوری خود را آغاز کند. مهدی
سپاسگزارم از هومن عسکری. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بران چه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خب در خبرها هم اشاره شد امروز دوشنبه آخرین روز ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری در ایران هست. شما رو مطلع خواهیم کرد از روند ثبت نام نامزدها و افراد شاخصی که در روز دوشنبه به وزارت کشور در ایران مراجعه کردند و برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام به عمل آوردند. امروز یک زن دیگر هم به وزارت کشور جمهوری اسلامی مراجعه کرد و برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام کرد. حمیده زرآبادی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی. سعی می‌کنیم به این پرسش پاسخ بدیم که آیا به زنان در جمهوری اسلامی ایران این فرصت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری داده خواهد شد یا خیر؟ خب ثبت نام نامزدهای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران امروز دوشنبه 14 خرداد وارد روز آخر خودش شده. تا پایان روز یک شنبه دیروز 37 نفر ثبت نام کرده بودند و صبح روز دوشنبه تا به الان هم نامزدهای دیگری به وزارت کشور مراجعه کردند و ثبت نام به عمل آوردند. همکارم شاهین بشیری که اخبار و حواشی روند ثبت نام نامزدهای انتخابات رو دنبال میکنه همراه ماست از طریق خط تلفن تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. آقای بشیری درود بر شما، برامون بگید که تا الان چه کسانی موفق به ثبت نام شدن برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران؟
بله سلام به شما و شنوندگانمون. کسایی که امروز برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کردن عبارتند از حمیده زرآبادی که البته اسمشون گفته شد، در موردشون صحبت شده، الیاس نادران، حسن سبحانی، حسن کامران، قاسم جاسمی، علیرضا ورناصری، حمید کریمی، علی آذری، مهدی شیخ، محمد علی وکیلی، حسین گروسی، حسن نوروزی، مهدی شیخ رو گفتم، اردشیر مطهری و محمد رویانیان که همه اینها از نمایندگان ادوار مجلس بودن. از وزرای کابینه یا مقامات سیاسی دولت‌های قبلی باید به محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی و محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون هر دو در دولت نهم اشاره بکنم. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در دولت‌های 11 و 12 هم داوطلب متفاوتی از نمایندگان ادوار بود که امروز پیش از ظهر، در واقع دقایق پیش از ظهر، وارد ستاد انتخابات کشور شد. فردی هم به نام احمد اکبری که مدرس حوزه علمیه هست روز دوشنبه ثبت نام کرد.
از میانه آقای بشیری، آیا حواشی خاصی در روند ثبت نام داوطلبان وجود داشته که شما بخواید به اون اشاره کنید؟
بله، مثلا پوشش خانم زرآبادی که با مانتو و روسری در وزارت کشور حضور یافت یکی از موضوعاتی هستش که توجه ها رو به خودش جلب کرده، چون میدونیم پوشش برتر مورد نظر جمهوری اسلامی در واقع چادر و مقنعه است که همواره هم در موردش تبلیغ میشه. خانم زرآبادی در این حال در سخنان کوتاهی که بعد از ثبت نام انجام داد در مورد مسئله انتخاب خانم ها در پست ریاست جمهوری حرف زد که این هم خودش به هر حال یک حاشیه‌ای هست. بعد نیست اینها رو بشنافیم، این سخن اینا ایشون رو.
گرامی دارم یاد و خاطره سرکار خانم طالاقانی و سرکار خانم شجاعی که تلاش‌های مستمری داشتن برای اینکه شورای نگهبان تفسیری از رجل سیاسی داشته باشه، با مصوبه‌ای که شورای نگهبان داشت و تعیین شرایط این اتفاق افتاد. خودشون بین ما نیستن ولی نتایج تلاش‌هاشون رو ما شاهدیم. امیدوارم روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنن.
خب صدای حمیده زرآبادی بود، نماینده سابق مجلس که امروز دوشنبه به وزارت کشور مراجعه کرد و برای حضور در انتخابات ثبت نام به عمل آورد. آقای بشیری، آیا انتقاداتی هم وارد شده به این روند ثبت نامی که شاهدش هستیم برای ریاست جمهوری دوره 14 هم؟
بله حتما به اون میپردازم، ولی قبلش به یک حاشیه دیگه هم اشاره بکنم. آقای الیاس نادران در مقابل خبرنگاران سه انگشت دست راستش رو بالا گرفت و در توضیح این حرکت گفت این یعنی تا کنون دو رئیس جمهور از سمنان بوده و من هم سومی هستم. اما انتقادات، ببینید موج ثبت نام واکنش‌های زیادی رو برانگیخته. از جمله سایت خبر آنلاین انتقاد کرده که حضور این تعداد از نامزد در یک انتخابات زودهنگام این پرسش رو مطرح میکنه که آیا همه این داوطلبان دارای برنامه و تیم آماده بودن و اصلا از برگزاری انتخابات زودهنگام غافلگیر نشدن، یا اینکه آیا برای دیده شدن از طریق رسانه‌ها یا سهم‌خواهی شناسنامه خودشونو برداشتن و راهی ستاد انتخابات کشور شدن. البته فراموش نکنیم این انتقادها در حالی هستش که تعداد افرادی که به ذات کشور اونا رو ثبت نام کرده از دوره پیشین بسیار کمتره. در سال 1400 در مدت 5 روز 592 نفر ثبت نام کردن، اما امسال تا پایان چهارمین روز ثبت نام از داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری فقط 37 نفر توانستن ثبت نام کنن، روز پنجم هم که هنوز در حال انجام هست. اگه وقت داشته باشیم من یه انتقاد دیگر رو هم که
فرصت بیشتری نداریم. ممنون ازتون آقای بشیری، در بخش بعدی مجدداً با شما همراه خواهیم بود. یکی دیگه از نکات قابل توجه حضور نمایندگان سابق مجلس هست برای ثبت نام و همچنین حضور گسترده نظامیان، حالا چه فرماندهان سپاه پاسداران و چه فرماندهان ارتش. میشه به اون آخرین نمونه هم علیرضا افشار رو بهش اشاره کرد که برای ثبت نام وارد ستاد انتخابات وزارت کشور در ایران شده. اما ثبت نام حمیده زرآبادی بهش اشاره شد که امروز مراجعه کرد به وزارت کشور نماینده سابق مجلس. بیشتر گفتگویی داشتم با آسیه امینی فعال حقوق زنان ساکن نروژ و تحلیل او رو پرسیدم که آیا جمهوری اسلامی به زنان این فرصت رو خواهد داد که در میان نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری قرار بگیرند؟
انتخاباتی که الان در برگزار میشه اگرچه زود هنگام از این نظر یه تفاوتایی با دوره‌های قبل داره، اما از نظر فرم و محتوا هیچ تفاوتی نداره. یعنی همیشه جمهوری اسلامی تلاش میکنه از ابزار مختلف، از شیوه های مختلف استفاده بکنه که بازار تبلیغاتی و پروپاگاندای انتخاباتی رو داغ بکنه، از جمله اینکه به هر حال به خیلی ها اجازه داده میشه که بیان و یه خودنمایی بکنن، یک سخنانی گفته بشه که امیدهایی داده بشه، به ظاهر تلاش میشه که نشون داده بشه طیف‌های مختلفی هستن، در حالی که به کنه ماجرا نگاه بکنیم همه در واقع در یک کاسه هستن. چه باقی مانده اصلاح طلبانی هستن که از فیلترهای مختلف رد شدن در دو سه مجلس گذشته تونستن پاشون به مجلس برسه، و چه اون طیف اصولگرایی که به هر حال رد شدن و مردود شدن از حکومت مثل احمدی نژاد و عده دیگه، و حالا بهشون باز اجازه داده میشه که بیان با یک لبخند مشمئز کننده واقعا و زبان بدن یا با شوخی یا با خنده پشت تریبون قرار بگیرن و باز سخنانی رو برای امید دادن به مردم بدن، انگار که تمام این حرفا در خلاء شکل گرفته.
و خانم امینی، این ادامه روندی که شما بر روش تاکید دارید در مورد خانم هایی که ثبت نام کردن برای حضور در انتخابات دوره پیش رو هم صدق میکنه؟
ببینید، مگه خانم طالقانی شرکت نمیکردن؟ اتفاقا تفاوت خانم طالقانی این بود که در شرایطی بود که جامعه ایران حتی مردم هم پذیرنده اون شرایط نبودن و ایشون تلاش میکرد که ثابت بکنه که حق زن این هست که در هر مشارکت اجتماعی سیاسی بتونه حضور داشته باشه، و بنابراین این هم چیز تازه ای نیست. مسئله اینجاست که ببینید اتفاقا خانم حمیده زرآبادی حرفای جالبی میزنه، حرفای خوبی میزنه، او از آرزوها حرف میزنه. من اگر بخوام واقعیت رو بگم اینها شعار صرفن، ولی حالا نمیگم شعار، میگم آرزو. ایشون از فرصت استفاده کرده این آرزوها رو بتونه بیان بکنه. این آرزو چه هست؟ داشتن یک انتخابات آزادی که زنی رو بتونه رئیس جمهور بشه، انتخاب رئیس جمهوری که بتونه دیپلماسی ایران رو تغییر بده، نظامیان و امنیتی ها رو سر جای خودش بنشونه و وضعیت معیشت حریت مردم، آزادی بیان، آزادی سیاسی، آزادی احزاب، اینها حرفایی که ایشون زده، زندانیان سیاسی رو آزاد بکنه. خب اینها همه آرزوهایی هست که مردم هم دارن، اما واقعیت اینه در چارچوب فعلی قانون اساسی ایران زیر چتر ولی فقیه چنین آرزوهایی شدنیه. اینجا هست که باید بگیم این آرزوها صرفاً یک شعاره یا اینکه فرصتی هست برای بیان آرزو، نه چیزی.
و قانون اساسی که بهش اشاره کردین، اون تفسیر پذیری از رجل مذهبی و سیاسی، آیا به نظرتون امکان داره که یک روزی، حالا چه در این دوره چه در دوره‌های بعد، تفسیر دیگری ازش انجام بشه؟ یا به صورت کلی‌تر از چه پیامدهایی بیم داره جمهوری اسلامی که راضی به حضور یک خانم، یک زن بشه در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری؟
ببینید، مسئله جمهوری اسلامی اساساً مسئله پذیرفتن یا نپذیرفتن نیست. جمهوری اسلامی باور نداره به اینکه زن عقل کاملی داره برای اینکه بتونه در یک مدیریت، حتی در حد وزارت نمیپذیرن زنان رو. اساساً زن رو به عنوان یک انسان کامل به رسمیت نمیشناسه. شما چطور میتونید از قانون اساسی که زن رو به عنوان یک انسان کامل به رسمیت نمیشناسه انتظار داشته باشید که ریاست دولت رو بده به دستش؟ ببینید، این به نظر من جمع نقیزه اینه و محاله. و یعنی من میخوام بگم تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، این تفسیرها باهاش بازی میشه برای اینکه انتخابات رو گرم بکنن، بازارش رو، ولی در عمل این تفسیر هرگز روی خودش رو به اون سمت بر نمیگردونه که واقعا به یک زن اجازه بدن که در ریاست دولت بنشینه.
آسیه امینی بود، فعال حقوق زنان ساکن نروژ. پیشتر هم اشاره شد، در خبرها هم اشاره شد که اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی هم برای نامزدی در انتخابات پیشرو ثبت نام به عمل آورده. گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس، و از او درباره ثبت نام آقای لاریجانی و در کل آرایش طیف موسوم به اصلاح طلب برای شرکت در انتخابات 14 ریاست جمهوری پرسیدم.
آقای جهانگیری خب معاون اول رئیس جمهور بوده، مدت‌های مدیدی حتی رابطه اصلاح طلبا با بیت بوده، فرد مورد تایید بیت بوده، اما از دولت روحانی به بعد این رابطه یه مقدار شکراب شد و فساد برادرش رو هم به اصطلاح براش پرونده سازی کردن. اما بین کسانی که زیر چتر ولایت میتونن کار بکنن، جهانگیری قوی ترین مدیر اجرایی باشه. تو سخنرانیش هم عینی ترین حرفا رو زد و گفت من با همه میتونم کار بکنم. تا اینجا در واقع نشون داده شده که از اعتدالی ها تا مرز اعتدالی ها ثبت نام کردن افراد شناخته شده، ولی از افراد اصلاح طلب، یعنی آن سوی اعتدالی ها، فرد شناخته شده ای که امکان تایید داشته باشه یا امکان رأی آوری داشته باشه،
خود اسحاق جهانگیری آقای علیجانی به نظرتون امکان تاییدش وجود داره؟ اون هم با توجه به اتفاقاتی که در دوره پیش ریاست جمهوری و تایید صلاحیت افتاد.
یه دوره جهانگیری به عنوان کاندیدای پوششی آمد که از روحانی هم با تحلیلی که اهالی رسانه داشتن قوی تر ظاهر شد و حتی میگفتن کاش خودش کاندید شده بود. دوره بعدی اصلا رد صلاحیت شد. الان هنوز معلوم نیست، البته با سخنانی که خامنه ای کرد سر مزار خمینی و آدرس هایی که داد که آگاه و پرکار و معتقد به مبانی انقلاب، احتمال این که انتخابات بسته تر برگزار بشه در درون حالا زیر چتر سیستم بیشتره تا یه انتخابات یه خوری رقابتی تر. ببینید، ما اگر این 13 دوره رو در نظر بگیریم، از 2 تا 10 تو چینش ها چیده شدند، ولی بیشترین چینش مال ترکیب 4 است. یعنی ترکیب 2 یه بار، 3 یه بار، 6 یه بار، 7 یه بار، 8 یه بار و 10 دو بار چیده شدن، که یه بار دوره اول انتخابات ریاست جمهوری است که آقای بنی صدر انتخاب شد، یه بارم دوره دوم آقای خاتمی است که بازم آقای خاتمی برنده شد. اما 6 یعنی 6 چینششون از 13 چینه 4 بوده. حالا 4 یا یه خورده بیشتر بخوام بچینن، سعی خواهند کرد احتمالاً که رقابت ریسک پذیر نباشه، یعنی تکنوکرات غیر ولایی رأی نیاره. بر این اساس نه تنها جهانگیری. حتی لاریجانی هم سر مرزه. ما در همین یکی دو روزی که لاریجانی ثبت نام کرده شاهد این هستیم که کانال‌های ولایی حمله به اون رو شروع کردند و حتی قالیباف رو مطرح میکنن. حالا عده‌ای کاملا طرفدار قالیباف هستن از نیروهای ولایی، ولی عده‌ای هم میخوان اون رو در برابر لاریجانی قرار بدن.
و آقای علیجانی، جبهه اصلاحات یک سند راهبردی رو منتشر کرده بود و اینکه نامزدها بیان در شورای مرکزی، حالا این تشکل، نامزد بشن، یک انتخابات درون حزبی صورت بگیره و یک یا بیشتر نامزدها معرفی بشن و شروط گذاشته بود که حداقل یک نامزد ما باید تایید بشه که ما در انتخابات شرکت بکنیم. اما شاهد این هستیم که حالا نامزدهای طیف اصلاح طلبان یا نزدیک به اونها به صورت مستقل دارن وارد انتخابات میشن و ثبت نام میکنن. تحلیلتون در این رابطه چه هست؟
شاید خیلی خبرهای ما دقیق نباشه، ولی یه احتمالش هست که خب اینها این پروسه رو میخوان بعد از ثبت نام و تایید صلاحیت ها فعالش بکنن. البته از چشم نیروهای امنیتی پنهان نیست. یه وجه دیگه
خب این برخلاف اون سندی هست که منتشر کردن. اگه از همین ابتدای کار بخوان خلاف اساسنامه‌شون عمل بکنن، اون وقت در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بله، ببینید، یه حالت سرخودی و با تصمیم شخصی رفتم ثبت نام کردم که سردار وحید گفت در بین اصلاح طلبان هست، از اصلاح طلبان تشکیلاتی و اونهایی که اسمشون رو بورس بود تا الان که کسی ثبت نام نکرده در روز آخر انتخابات. یعنی حتی محسن هاشمی ثبت نام نکرده. اون توییتی که آقای کرباس چی زد و از استنداپ کمدی یاد کرد، به نظر من یه نوع آب پاک ریختن روی، چون اونها کارگزاران انتخاباتی ترین جناح اصلاح طلبان و اعتدالی ها هستن، و این شاید بیانگر اون نکته دیگری است که گفتم شنیده میشه و بعضا مستند هست که من شدن. یعنی میخوان اصلا قبل از اینکه وارد چرخه تعیین صلاحیت ها بشن اونها رو رد صلاحیت
بکنن. یعنی آقای عارف هم که اعلام کرده در شبکه اجتماعی ایکس من قصدی ندارم برای حضور در انتخابات، زیر مجموعه همین من شدنی هست که شما بهش اشاره کردید؟
دقیقاً. ببینید، آقای عارف حاضر یراق‌ترین فرد اصلاح طلب بود و بنا به اخبار موثق ایشون بلافاصله بعد از کشته شدن آقای رئیسی به اصطلاح اسبش رو زین کرد برای کاندیدا شدن با اصلاح طلبان مطرح کرد و حالا که نیامده شما تردید نکنید که من شده.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه. خب اشاره شد که تاکنون دو زن، زهره الهیان و حمیده زرآبادی، در ایران برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. تفسیرها بر سر لفظ رجل سیاسی برای نامزدی زنان در انتخابات در ایران وجود داره، اما در دیگر سوی دنیا، در مکزیک، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور یک زن به پیروزی رسید و به این مقام دست یافت. کلودیا شینباوم، شهردار سابق مکسیکو سیتی و سیاستمداران نزدیک به رئیس جمهوری فعلی مکزیک، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد. بیشتر بشنویم در این رابطه در گزارشی از اردشیر طیبی.
کلودیو شینباوم توانست با پیروزی که چشمگیر توصیف شده نخستین زنی باشد که رئیس جمهور مکزیک می شود. بر اساس آمارهای اولیه نهاد برگزار کننده انتخابات در مکزیک، خانم شینباوم دانشمند اقلیم شناس و شهردار سابق مکسیکو سیتی با کسب حداقل 58% آرا پیروز انتخابات شده است. این بیشترین درصد آرای کسب شده توسط یک نامزد ریاست جمهوری در تاریخ مکزیک است. ائتلاف حاکم در مکزیک نیز به احتمال زیاد اکثریت 2/3 هر دو مجلس این کشور را به دست خواهد آورد که به آنان اجازه می‌دهد بدون نیاز به حمایت مخالفان اصلاحات مد نظر خود را در قانون اساسی مکزیک اعمال کنند. پیروزی کلودیو شینباوم گام بزرگی برای مکزیک است که به خاطر فرهنگ مردسالارانه خود شناخته می شود. مکزیک همچنین دومین کشور بزرگ کاتولیک در جهان است. کلیسای متعصب مسیحی که بر ارزش‌ها و نقش‌های سنتی برای زنان تأکید می کند. با این حال، خانم شینباوم مسیری پیچیده را پیش روی خود می بیند. او باید بین وعده‌های افزایش خدمات رفاهی و کسری بودجه سنگین و رشد اقتصادی پایین تعادل برقرار کند. او در اولین سخنرانی خود پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات به هواداران خود گفت که دولتش استقلال بانک مرکزی را رعایت خواهد کرد. خانم شینباوم همچنین قول داد که امنیت مکزیک را بهبود ببخشد. چالشی دشوار در کشوری که خونبارترین انتخابات در تاریخ مدرنش را پشت سر می‌گذارد و 38 نامزد ریاست جمهوری آن در ماه‌های اخیر به قتل رسیدند. از دیگر چالش‌های ریاست جمهوری کلودیو شینبام، مذاکرات پرتنش با ایالات متحده بر سر جریان‌های عظیم مهاجران غیرقانونی خواهد بود که از مکزیک عبور می‌کنند تا به آمریکا برسند. همکاری‌های امنیتی در مورد قاچاق مواد مخدر نیز بین دو همسایه اهمیتی فراوان دارد. مقامات مکزیک انتظار دارند این مذاکرات در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه دشوارتر شود. ترامپ وعده داده که تعرفه خودروهای چینی ساخت مکزیک را به 100% افزایش دهد و گفته نیروهای ویژه آمریکایی را برای مقابله با کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک بسیج خواهد کرد. بسیاری کلودیو شینبام را میراثدار آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس جمهوری فعلی مکزیک می‌دانند که با دو برابر کردن حداقل دستمزد، کاهش فقر، تقویت پزو واحد پول مکزیک و اشتغالزایی محبوبیت بسیاری کسب کرد و در طول رقابت‌های انتخاباتی نیز از خانم شینبام حمایت می‌کرد. با این حال شینبام ادعاهای مخالفان مبنی بر این که او عروسک آقای اوبرادور است رد کرده. ویری ریوس روزنامه‌نگار و تحلیلگر مکزیکی به رویترز می‌گوید متهم کردن شینبام به عروسک خیمه شب‌بازی اوبرادور بودن جنسیت زده است و به این دلیل است که مخالفان نمی‌توانند باور کنند یک زن تصمیمات خود را بگیرد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک نشریه علمی باستانشناسی مقاله ای را منتشر کرده که بر اساس آن قدمت سکونت انسان در فلات ایران تا 450 هزار سال پیش ارزیابی شده. این مقاله بر اساس تازه ترین تحقیقات درباره یک غار در فلات مرکزی ایران است. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
هزاران ابزار سنگی تراشیده شده، استخوان اسب و دندان شیری انسان، اینها چیزهایی است که در غاری در فلات مرکزی ایران کشف شده است. بر اساس تحقیقات باستانشناسان، اینها آثاری از زندگی انسان هستند که قدمتی بین 165 هزار تا 452 هزار سال دارند. بر اساس این تحقیقات که نتیجه آن به تازگی در نشریه علمی و تخصصی باستانشناسی پارین سنگی منتشر شده، این غار قدیمی ترین غاری است که تاکنون در قلمرو وسیع منطقه خاورمیانه کشف شده است. این شواهد تاریخی قدمت شواهد مشابهی را که پیشتر در این منطقه کشف شده بود تقریباً 300 هزار سال به عقب میراند. ژیل بوریون محقق مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه که در موزه انسانشناسی پاریس فعالیت میکند و یکی از نویسندگان این مقاله است به خبرگزاری فرانسه گفت که این منطقه 2.5 برابر مساحت فرانسه است که در آن مواد باستانشناسی به این قدمت کم یاب است. پیشتر مورخان می دانستند که فلات مرکزی ایران از صدها هزار سال پیش محل سکونت انسان بوده. این ارزیابی بر اساس ارزیابی انبوه مکانهای صورت گرفته بود که در مناطق اطراف فلات مرکزی ایران واقع هستند. از عراق و سوریه و قفقاز در غرب فلات تا آسیای مرکزی در شرق این فلات. در این مناطق انسانها از چندین گونه زندگی می کردند. ناندرتال‌ها، دنیسوها، راست‌قامتان و دیگر گونه‌ها. همچنین این ارزیابی بر اساس اکتشافات متعدد در ایران از سنگ‌های تراش خورده روی سطح زمین تا برخی کاوش‌های زیرزمینی صورت گرفته بود. با این حال هنوز هیچ حفاری امکان تعریف چنین گاه شماری دقیق و گسترده‌ای را فراهم نکرده بود. اما تحقیقات اخیر چگونه شکل گرفت؟ در سال 2018 یک تیم دیرینه شناسی و انسان شناسی فرانسوی ایرانی به سرپرستی ژیل بوریون و حامد وحدتی نسب از دانشگاه تربیت مدرس تهران غار قلعه کرد در استان قزوین و در محدوده غربی فلات مرکزی ایران و در حاشیه رشته کوههای زاگرس را مورد بررسی مجدد قرار دادند. این غار که در ارتفاع 2137 متری از سطح دریا قرار دارد چندین دهه قبل مورد حفاری‌های غیرقانونی قرار گرفته بود و افرادی ابزارهای سنگی تراش خورده را بر روی سطح در نزدیکی ورودی غار کشف کرده بودند. ژیل بوریون توصیف می‌کند که حفاری‌های جدید که تا عمق 2.5 متری در زمینی به وسعت تنها 11 متر مربع انجام شده، ده‌ها هزار شی را به دست داده است. این محقق این فرضیه را مطرح کرده که احتمالاً گروه‌های انسانی در غار مستقر شده بودند، در آنجا زندگی می‌کردند و غذا می‌خوردند بردند بدون اینکه به طور مداوم آن را اشغال کنند، زیرا در ارتفاع بیش از 2000 متری از سطح دریا در این دوره زمین شناسی که با دوره‌های یخبندان مشخص شده، مطمئناً این مکان در تمام طول سال قابل دسترس برای انسان نبوده است. این محقق فرانسوی ابراز امیدواری کرده که کاوش‌ها در قلعه کرد ادامه پیدا کند و سایر محوطه‌های این دوره در این منطقه عظیم مورد کاوش قرار گیرد تا انسان امروزی پیچیدگی‌های سکونت انسان‌های ما قبل خود را بهتر درک کند.
مصطفی خلجی گزارش میداد و به پایان مجله نیمروزی نزدیک میشیم. اگر بخوام شما رو مطلع بکنم از تازه ترین تحولات مربوط به ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این که مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور و دادگستری به وزارت کشور مراجعه کرد و ثبت نام کرد، برخی رسانه‌های حکومتی هم از حضور محمد باقر قالیباف در دقایق آینده خبر میدن. شما رو مطلع خواهم کرد در بخش‌های بعدی. وقت بخیر.